بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرج محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که امام محور اصلی بحثشون در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم و تعیین در واقع متعلق این به اسم، محور اصلی مسئله متمرکز بر تحقیق معنای اسم و همطور که ملاحظه فرمودید در تقریبا 4 درس حالا با یک بستی و توسعه معنای اسم را تحقیق میکنن. از درس اول که شروع میکنن که حالا معنای اجمالی رابطه ممکن و واجب رو بررسی میکنن، بعد هم در درس دوم و نهایتا سوم و چهارم میرسن به این که اگر کسی تحقیق کنه معنای اسم را و بخواهد ظاهر کتاب را و ظاهر سنت را، یعنی آیات و روایات ما را دقت کنه، نباید تعبیری که دارج در لسان فلاسفه یعنی علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت رو مبنا قرار بده، چون علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت یه نوع کثرت و یه نوع مغایرتی درش هست، ولی این تعبیر در کتاب سنت فرمودن یادم نیست که آمده باشه. تعبیری که در کتاب آمده تجلیه، تعبیری که در کتاب آمده ظاهره، ظهوره، تعبیری که در کتاب آمده نوره، الله نور السماوات والارض، که ظهور در واقع آسمان و زمین ظهورن، آسمان و زمین منور به نور الهی نمی شوند بلکه ظهور در واقع او هستند. بعدم تعبیر فرمودن ظهور او بودن معناش این است که وجود دارن، وجودم وجود ربطیه، اما یک ربط دقیقیه که از اون سه گونه ربطی که مثال زدن، یعنی ربط پدر و فرزند، ربط شعاع شمس و شمس و ربط قوای نفس با نفس، دقیقتر و عمیقتره، ولی ربطه. تصریحاتشون رو هم خوندیم که در واقع تعبیر فرمودن که نمیخواد بگه که این او که در واقع اوست، نه، ظهور اوست. تعبیری که داشتن این بود که حالا خونده شد دیگه، جلسه گذشته هم عبارت رو خوندیم از ایشون که حالا داریم اون رو تحقیق میکنیم، که فرمایش فرمودن که خلاصه در این حالی که این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، لیکن این ظاهر به طوری فانیه در مبدأ ظهور است و این موجود به طوری در مبدأ خود فانی است و هیچ نحو استقلالی ندارد که این اوست. این ظهور فانیه در اوست، از این جهت گفته می شود که الله نور السماوات والارض. خلاصه بحث ما در تحلیل این معنا بود که عرض کردیم بر اساس این معنا که امام رضوان الله تعالی علیه اون رو ظاهر کتاب و ظاهر سنت می دونن دیگه، با هم با یه سببیت به معنای متعارف و علیت و معلولیت نیست که حالا ادبا یا دقیق تر از ادبا فلاسفه به کار میبرن، و به تعبیر زیبایی ایشون ما ناگزیریم در واقع یا از سببیت و مسببیت دست برداریم یا سببیت و مسببیت را به گونه ای توسعه بدیم که این معنا را بگیره، که این رو در درس چهارم زیبا بیان کردن. خلاصه این فرمایش ایشون و اصرار ایشونه که هم مسببه، ولی نه مسبب به معنایی که در باب علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت باش کار میکنه. و لذا رابطه حمد با اسم، رابطه سببیت و مسببیت به معنای متعارف فلسفیش نیست. یا باید بگویم الحمدو به اسم الله، نه از باب اینکه حمد مسبب است حتی از برای اسم، و به تعبیر به سببیت یا و تعبیر به علیت هم یادم نیست که در کتاب و سنت واقع شده باشد. این یک تعبیر فلسفی است که در لسان فلاسفه واقع شده. در لسان کتاب خلق است، ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است که حالا خلقشو نگفتیم، بعدن انشاءالله میگیم، چون ایشون تعبیر خلق رو اشاره کردن که در کتاب است، آیه را نگفتم، بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. داشتیم اینو در فرمایشات ایشون بررسی میکردیم و عرض کردیم بر اساس این فرمایشات اگر در واقع تحقیق شد و روشن شد، اون موقع ما یه نوع تشکیک داریم، اما نه تشکیک در وجود، بلکه تشکیک در اسماء الهی داریم، تشکیک در ظهورات الهی داریم، که اشاره به خلاصه تشکیک در ظهورات هم ایشون تو همون درس اول که عرض کردم از اولیشون همه رو با هم بیان فرمودن، اما تفصیل و تدقیقش رو همینطوری پلکانی جلو میبرن. گفتن که اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی به صورت غیر محدود در یه موجودی موجود باشه و او بشه مبدع وجود بقیه موجودات، بقیه میشن اسم، که لاحدی سبب بشه، سلسله جمع بشه. فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است، و ممکن موجود محدود است. اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طور نامتناهی به طور غیر محدود نباشد، یعنی چاره ای نیست، باید اون همه اوصاف کمال رو به شکل نامتناهی داشته باشد، اگه این طور نباشه در اون متبدل می شود به ممکن. آن که ما خیال کردیم واجب بوده، واجب نبوده، ممکن بوده. خب پس برهان داره اقامه میشه برای این که ما واجب داریم و واجب نامتناهی است. وقتی واجب نامتناهی بود و همه کمالات را به شکل نامتناهی داشت، ایشون میفرماد یک چنین موجودی که مبدع یک ایجاد میشود، وقتی این موجود میخواد ایجاد کنه، اون موقع اسم اعظم ایجاد میشه به تعبیر ایشون. مبدع یک وجود میشود، که وجود و ایجاد رو تو درسای بعدی رابطشون رو توضیح داد، که ما هم توضیح دادیم که بر اساس هستی بخشی وجود و ایجاد یه واقعیت میشن. مبدع مبدع ایجاده، مبدع مبدع وجوده. تمام آن موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا میکنن، اینها مستجمع همان اوصاف هستند به طریق نقص. به طریق نقص یعنی ممکنه، به امکان فقری. منتها مراتب دارد، یک مرتبه اعلاست که در آن همه اوصاف حق تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که می شود یک موجود واجد باشد، آن اسم اعظم است. ببین این موجوده که مرتبه اعلاست، اسمه ها، حواستون باشه، اسمو تو درس اول تحقیق نکردن، بعد تحقیق میکنن که این اسمه وجوده، وجود ربطی هم هست، اما یه ربطی است، عمیق‌ترین نوع ربطی که میشه وجود داشته باشه، عمیق‌تر از اون سه نوع ربط، تجلی، ظهور، اسم اعظمه. بعد میفرماد اگه اینطور شد، خلاصه بعد دوباره تو این اسما تشکیک درست میشه، تو این ظهورات تشکیک درست میشه، منتها مراتب دارن. یک مرتبه اعلاست که اسم اعظمه، اسم اعظم عبارت است از آن اسمی و آن علامتی که واجد همه کمالات حق تعالی است به طور ناقص. به طور ناقص یعنی نقص امکانی. واجد همه کمالات الهی است نسبت به سایر موجودات به طور کامل، به طور کمال. این موجوداتی که دنبال آن اسم اعظم می آیند، اینها همه واجد همان کمالات هستند، منتها به اندازه سعی هستی خودشان، به اندازه سعی وجودی خودشان، تا برسد به همین موجودات مادی. تشکیک در ظهوره، تشکیک در اسماء الهیه، تشکیک در تجلیات الهیه، که حالا درباره تجلی هم الان نکات دیگه هست که انشاءالله بعد عرض میکنیم تو بیانات ایشون. علی ای حال ملاحظه میکنید ما ایشون عرض کردم ولو به شکل با یه دقتی در بیان و در تدریس که دارن در صدا و سیما درس میدن، اسمو میگن، تشکیکی در اسماء رو میگن که اسم اعظمی داریم، بعدم بقیه اسما که در واقع مزیق‌تره، اما اسم تشکیکی در اسماء الهیه، تشکیکی در ظهورات الهیه. اینطوری اگر تشکیکی در اسماء، اگر تشکیکی در ظهورات، اگر در واقع مراتبی در اسماء الهی وجود داره، حواستون باشه این تشکیک، تشکیکی در اسمه. حقیقت اسم رو تحقیق کردیم تو درس دوم و سوم و چهارم و اونجا تصریح میکنیم که اسم دیگه علیت و معلولیت به اون شکلی که فلاسفه میگن مطرح نیست، سببیت و مسببیت مطرح نیست. اینطور نیست که اگر یک در واقع چیزی اسم الهی بود، فعل او اسم الهی نباشه. فعل او هم اسم الهیه. وقتی فعل او اسم الهیه، مثل خود او که اسم الهیه، اونجا موقع معناش اینه که فاعل قریب همیشه اوست، فاعل قریب همیشه ذات اقدس الهیه، این میشه اسم او، این میشه علامت او. حمد او اسمه، حمد من اسمه، به اسم واقع میشه، ولی اسمم هست. اینم وقتی قابل تصویره که این حمده مسبب از در واقع اسم نباشه، مسبب به معنای فلسفیش که مغایرت بین سبب و مسبب وجود داره، مسبب به معنای علیت و معلولیتی که مشهور فلاسفه به کار میبرن. ما در واقع عبارات ایشون اینه، از یه طرف اصرار بر تشکیک داریم، اما تشکیک در ظهورات و اسماء، مراتب ظهورات، اسم اعظم داریم، سایر اسماء الهی داریم، تشکیک در اسماء داریم، از یه طرف داریم میگیم که اسمن، تشکیکم در اسماء واقع میشه. فرق بین نگاه به عالم از باب اینکه اسم الهی است و اینها اسماء الهی هن، با اون نگاه های دیگه چیه؟ فرقش اینه که تو اون نگاه های دیگه استقلال میدیم به معلول، تو اون نگاه های دیگه یه نحوه کثرت وجود داره، اما تو این نگاه عمیقی که شما از یه نوع ربط دارید صحبت میکنید، ربط رو هم خوندیم عبارتشو، ایشون باز تصریح میکنن که این ربط واقعا وجوده، ولی یه وجود بسیار بسیار خاص که عبارتشو جلسه قبلا خوندیم، یعنی تو این ربط هم اصرار داریم به اینکه ربط واقعا وجود، واقعا نمیخوایم این وجود رو جمع کنیم بگیم چنین وجودی نیست، اما ربط موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی رو نمیشود از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حساب کرد. بله، ولی ربط موجودات به مبدأ وجود، اگر این ربط موجودات به مبدأ وجود ربط بود، وجود بود، اینطوری، ولی این ربط و این وجود به گونه ایه که باید بشه اسم. این خیلی مهمه ها، که در واقع تمرکز این فرمایش ایشون و تحلیل بسیار ارزشمند ایشون سر این نکاتی است که عرض کردم. ابتدا هم ایشون همین مسیر رو داره، نظام میگه در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود، این هیچ نحوه استقلالی از خودش ندارد. لذا این مهم اینه که از این جهت در این حالی که ظهور، ببین تعبیر اینه چقدر عالیه، بله، اگر آن شعاع وجود از آن گرفته بشود، بخواهد موجود باشد، تحقق داشته باشد، آن واحدم نمیتواند ممکن همانطور که در تحقق محتاج به مبدا است، در بقا هم محتاج به مبدا است، و چون هیچ حیثیتی از خودش ندارد و فانی در مبدا است، از این جهت در این حالی که ظهور اسماء الهی است، خودش اسماء الهی است. خیلی عالی این حرف. اسماء فعلی است در این حالی که نور سماوات و عرض ظهور نور خداست. لکن الله نور السماوات و الارض در این حالی که این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، لکن این ظاهر فانی در مبدا ظهوره. این در واقع سازمان بسیار بسیار دقیقی است که ایشون دارن تبیین میکنن، و من در واقع چاره ای ندارم تصریحا بعضی از عبارات رو تکرار میکنم، میخوانم که دوستان با این دقتی که ایشون تبیین میکنه خلاصه همراهش باشیم، تا تصویر بسیار عمیق و دقیقی از وحدت شخصی به معنایی که این آقایون میگن داشته باشیم، نه تعبیری که بعضی ها به غلط از وحدت شخصی به کار میبرن. نه، این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد. خب عرض کردیم این بیان در بیانات بسیار ارزشمند تلمیز بزرگوار ایشون که میگه من اول بار از زبان زیبا و شیرین ایشون این مطالب رو یاد گرفتم، مرحوم شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه خیلی خوب آمده. داشتیم بعضی از این عبارات شهید آقای مطهری رو در اصول فلسفه میخوندیم. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه خلاصه در اصول فلسفه خیلی خوب در مقاله 14 در مقدمه برهان صدیقین نکاتی رو بیان کردن که این نکات همین نکاتی است که آقا اشاره کردن در تفسیرشون. نکته اول این بود که ظاهر آیات الهی رو خوب آقای مطهری تبیین کردن، در واقع نشون دادن که ظاهر آیات الهی چگونه است، و ما اگر با آیات الهی بخوایم کار کنیم و واقعا تمرکز بر ظاهر آیات الهی داشته باشیم چه اتفاقی میفته. ظاهر آیات الهی به تعبیری که مرحوم آقای مطهری اشاره کردن این بود که اینما تولو فسم وجه الله، همه عالم وجه الله هست، وجه الهی است. خب این خیلی آیه عجیبی است که خدای متعال در سوره بقره اینما تولو فسم وجه الله، به این خیلی حرف اساسیه. آیه می فرماد شهد الله انه لا اله الا هو، ذات او شاهد بر وجود و توحید اوستون، دلیل وجود و دلیل توحید یکی هم که انشالله بعدن میاد. این نوع دلالت که ذات الهی بر وجود الهی و بر توحید الهی داره دیگه دلالت عالم نیست. ببین این مهمه از جهت فنی، و لذا آقای مطهری تلاش کردن بیان خب الاول و الاخر و ظاهر و با آیات سوره 8 که حالا ما بعدن تو مراتب اسماء الهی این آیاتو میاریم، اول حالا خود اسمو بگیم بعد مراتب اسماء رو میگیم سر این آیات. خود امام توی همین درسای تفسیر سوره حمدشون داره خب الاول و الاخر و ظاهر و باطن، این ظاهر آیه است. الله نور السماوات والارض، این تعبیر امامه، یعنی ظهور با آیه سوره در واقع نور داره ظهور رو درست میکنه، یعنی ظهور همه اشیا به ذات اوست، ظهور به ذات اوست. الله نور السماوات والارض، بعدا معلوم میشه که این الله که اسم اعظمه اونا هم اسمن، اونا اسماء فعلیان، این اسمه، ظهور به اسم خود او، ظهور هم اسمه. ببین همین تعبیر بود که امام به کار برد، خیلی عجب تعبیری. اینا ظاهرن به اسم الله، خودشون هم اسمه، چون اسمه، اسم حائلیت نداره. حالا اگر الله جل و علا اسم اعظمه، بعدن میگیم حالا مراتب رو، غیب الغیوب رو میگیم بعد. الله اسمه و عالم هم که ظهور این اسمه، اسمه. امام اینو داشت میگفت، کمی عبارت خوندیم، در این حالی که در واقع حمد به اسمه، خود حمدم اسمه، الحمدو به اسم الله، فعل من اسم، خودم هم اسمم. تعبیر ایشون که الان خوندیم از امام این بودا. ببین تعبیر، تعبیر بسیار بسیار اساسی است که باید روش تأمل کرد، روش ایستاد و خوب فهمیدش. از این جهت در این حالی که ظهور اسماء الله هست، خودش اسماء الله است، اسماء الله فعلی است. تمام این آسمان و زمین اسمه. بعد امام رو این بدن درست میکنه، اون موقع دیگه من حمده به غیر اسم ندارم، هست رو درست میشه، من نمیتونم غیر اسمو حمد کنم، چون هر چرا حمد کنم اسم الله. ببین بعدن اون نتایج از تو این در میاد، آیه معناش روشن میشه. چون به اصطلاح به اسم متقدم شده بر متعلقش، حصر داره. حمد منحصر میشه به اسم. حالا اگر علم علی استقراق باشه، که بعد انشاءالله اینا رو بعدن میگیم، اون حیث معانی بیانیشو وارد چیم بعدن که ظاهر کتابو درست کنیم. ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگه شما تحقیق معنای اسمو نکنید، آیه رو نمیفهمید، نمیتونید بفهمید که نمیشه غیر اسم خدا را حمد کرد، چون ما غیر اسم خدا چیزی نداریم و همه چه موقع اسمن، موقعی که سببیت و مسببیت از بین بره، حائلیت از بین بره. لذا ببینید الله نور السماوات والارض، یعنی ظهور همه اشیا به ذات اوست. حالا این الله که خودش اسم بودا، سماوات هم اسمه، ارض هم اسمه، مراتب اسماء الهی میشن، میشه تشکیکی در اسما، که همین ابتدا من عرض کردم. خلاصه دوستان یکم عجله نکنن تا این تحلیل تمام بشه، همش واضح نمیشه دیگه، ما چاره ای نداریم دیگه، باید هی طوری دست و پا بزنیم دیگه، چیکار کنیم. تعبیری خود امام اینجا داشتن، یا آقای مطهریم اینجا داشتن، حالا یا اونا که شهود کردن خود شهود میکنن، اونایی که میخوان با برهان برن خود نابینان دیگه، باید تو دست و پا بزنن تا درست شد. در سوره آل عمران میفرماید که ایشون ظاهر آیات رو آورد. خب پس مرحوم آقای مطهری اینجا کار اولش اینه که نشون داد اینما تولو، هر جا روتون رو برگردونید اونجا چهره خداست، وجه خداست، اسم خداست، ظهور ذات الهیه. بعدم اون کلمات زیبای هست امیر رو بردن، کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. از ظاهر لا یقال مما، ظاهر از چی؟ و الباطن لا یقال فیما، باطن در چی؟ نظام به تعبیر قشنگیشون جهت ظهور و جهت بطون یکی هن. اون کدوم اون یکی؟ اون کمال فعلیت و لانهایی شدت وجود، همین که حد وسط امام بود. ببین امام حد وسطش تو درس اول همین بود، بیاموز این مرد رو واقعا چه کرده. حالا آدم انقلابش رو نگاه میکنه، متحیر میمونه، میاد تو صدا و سیما درس میده، بدتر آدم متحیر میشه که یه نفر از عمرش چقدر باید استفاده بکنه که این بشه. این لا نهایی و شدت وجود که حد وسط در واقع آقای مطهریه مال اماما، ببین همین تعبیر بودا. سلام علیکم. ببینید فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است و ممکن موجود محدود است. اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طور لا متناهی، به طور غیر محدود نباشد، متبدل می شود به ممکن. آن که ما خیال کردیم واجب بوده، واجب نبوده، ممکن بوده. ببین حد وسط یه چیز بیشتر نیست، حد وسط ظهور و بطون یه چیزه، نامتناهی بودن بلا حدی و شدت وجود، شدت وجود نامتناهیش میکنه اینطوری. به تعبیر قشنگی که حالا بعدم میخونیم و خدا رحمت کنه آیت و تقویل، واحد قهار، این قهاریتش اینه که میگن جلالش در واقع حجابشه، قهاریتش اینطوره. این واحد قهار واحدیست که دیگه دو کنارش نیست. خدا رحمت کنه ایشون. امام میفرمودن این واحد قهار الانم واحد قهاره، منتها الان لیل دینه. حالا میخونیم بعد تفسیر سوره ادامه حمدشون رو. ایشون میفرمودن قهاریت الهی الان واحد قهاره، روز قیامت هم واحد قهاره. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. ایشون میگه الان هم ملک مال واحد قهاره. فرقش این یوم و لیله، الان لیلت و دینه، اونجا یوم و دینه. الان لیلت و توحیده، یعنی خلاصه دیگه انانیت. الان یوم و دین اون موقع است، واحد قهاره، همش واحد قهاره. واحد قهار قهاریتش طوریست که دو نداره. بین حد وسطی که مرمای متعریف یاده میکنه کمال فعلیت و لانهایی شدت وجود، ایشون هم قشنگ همینو پیاده میکنه. اگر یک موجود لاحد، یک موجودی که در لانهایی و شدت فعلیت وجوده مبدع وجود و ایجاد بشه، اسم اعظم ازش متجلی میشه. اینطوری اینها مستجمع. خب منطقه اسم اعظم او که حالا بعدن میخواد تحت عنوان ولایت احمدی علوی، حالا میخونیم عبارت های امام رو، اینجا هم اینا رو گفته. خلاصه این فرمایش بسیار بسیار مهم ایشونه. اسم اعظم عبارت است از آن اسمی و آن علامتی که واجد همه کمالات حق تعالی است به طور ناقص نسبت به بقیه اسما به طور کامل، چون اسم اعظمه. این موجوداتی که به دنبال آن، چون تشکیک در اسماء، به دنبال یعنی تشکیکه، اما نه تشکیک در وجود، بلکه تشکیک در اسم و ظهور. اسم و ظهور هم این نیست که بگیم وجود نداره، نه خوندیم که وجود داره، ولی این وجودی که تو ذهن ماست که به کار میبریم، نه اون وجود نیست، ولی وجود داره ها. تعبیر میکردن که این وجود داره ها. اما ربط موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی را نمیشود از هیچ یک از انواع ربطی که عرض کردم حساب کرد. کتاب و سنت هم گاهی همین معنا را، همین معنای ربط را به آن صورت که هست استفاده میکنند. ربط هست ها، ولی واقعیت این ربط تجلی و اسمه. خب مرحوم آقای متعالی ببینید قشنگ این رو آوردن گفتن. این شاگرد خوبی طوریه دیگه که اشک استادشو در آورد. ما موقعی که از دنیا رفت هر دوتا براش گریه کردن، هم امام گریه کرد هم طباطبایی. حاجی سبزواری در منظومه بعد که اینا رو خوندیم از آقای مطهری، خلاصه پس کار اول اینه که من ظاهر کتاب رو حفظ کنم و فتوا بدم الله تعالی ظاهرون ما قابقت و العالم قائبون ما زهرقت. عالم که میگیم ما زهر، یعنی اون وجودات مستقلی که شما میدیدید، اونی که ظاهر شده اسماء الهی. حالا دیگه خلاصه این فرمایشات مرمای متحری رو خوندیم که گفتیم کار مهمه ایشون اینه که باز از کتاب شروع کرده، از سنت شروع کرده، آیات الهی و کلمات توحیدی اهل بیت عصمت و طهارت رو مبنا قرار داده. خدا رحمت کنه مرمای حسنزاده رو، خدا حفظ کنه استاد آیت الله جوادی رو، میگفتم مباحثه میکردیم این روایات توحید صدوق را، خود روایات را. حالا کجا بیاریم یک عزیزانی رو که اینطور حوصله کنن کلمه به کلمه اینا رو مباحثه کنن؟ ما هم مجبوریم الان رو عبارت کلمه به کلمه بگیم، معلوم بشه که اینا مال امامه، همین امامی که اینطور عالم رو شیفته خودش کرده علمش اینه. علی ای حال مرحوم آقای مطهری این رو بیان فرمودن، ظاهر آیات رو مطرح کردن، عبارات رو یکی یکی گفتن، رسیدیم به اینجا، رسیدیم به اینجا که صدرا با 5 مقدمه برهان صدیقینش رو ارائه کرد. مقدمه اولش اصالت وجود بود، مقدمه دومش وحدت وجود بود که تمرکزمون الان سر اینه، وحدت وجود در این مقدمه، یعنی نبود کثرت تباینی، وجود یه حقیقته ولی تشکیک و مراتبی وجود داره از شدت و ضعف و کمال و نقص. شدت، ضعف، کمال و نقص اینطوری، یا کثرت ارضی که وجود سیال، که تشابک وجود و عدم در وجود سیاله، خدا رحمت کنه ایشونو خیلی قشنگ، کثرت طولی و ارضی میشه مبدا مقدمه یکی از این براهین. مقدمه سومم این شد که حقیقت وجود عدم رو نمیپذیره و عدم اصلا نداریم تو عالم، عدم نسبیه، حتی عدم مضافم نداریم تو عالم، عدم اگر عدمه عدم نسبیه. بعدم خلاصه کمال و اطلاق و قناع و شدت و فعلیت و عظمت و جلال و لاحدی و نوریت مال وجوده، نقص و تقید و فقر و ضعف و کوچکی و امکان فقری مال در واقع مراتب متأخره. اینم مقدمه چهارم. مقدمه خلاصه پنجم هم اینه که اینا که مال مراتب متأخرن و از عدم اومدن، از حیث معلولیت نشأت میگیرن، از معلولی که عین فقره و عین ربطه اینطوری. با این 5 مقدمه در واقع صدرا میخواد بگه وقتی تو به حقیقت وجود نگاه میکنی، اول موجودی رو که میابی ذات اقدس الهی، میفهمی که وجود پذیرای عدم نیست، لذا لا حده. همین حد وسط قشنگ امام در اول بحثشون، لذا در واقع خلاصش این میشه. خلاصه وجود وقتی شناخته میشه و فن وجود شناسی که کار فلسفه است، اولین موجودی رو که میشناسه ذات مقدس خود. نتیجه میگیریم که حقیقت هستی در ذات خود قطع نظر از هر تعینی که از خارج با آن ملحق گردد مساوی است با ذات لایزال حق. پس اصالت وجود عقل ما رو مستقیما به ذات حق رهبری میکنه، نه چیز دیگر. نه چیز دیگر، غیر حق، که حالا میخوام اینو تحقیق کنم، که البته جز افعال، آثار و ظهورات و تجلیات. این دلیل دیگه بود. آقای مطهری این دلیل میگه، اما دیگه تحلیل ظهور و تجلی رو انجام نمیده اینجا. میگه بله، مشاهده حسی ما رو با عالم آشنا میکنه، عالمی که محدوده، عالمی که تقید داره، عالمی که وجود عدم درش تشابک داره، وجود سیال داره، حرکت داره. خب اما حالا این عالمه چی میشه؟ معلوله؟ بله معلوله. معلول عین فقره؟ بله عین فقره. معلول عین تأخره؟ عین تأخره. ولی معلولاتی داریم. خب حالا این معلولات چطوری میخوام ثابت کنم که تجلی شأن این تیکه رو دیگه ایشون باید ببینیم اینجا چیکارش میخواد کنه. ما به ذات اقدس اله رسیدیم، تمام، ثابت شد یک موجود لا حد. اینطوری در اوج شدت فعلیت و وجود و لا حدی داریم. بله داریم. اون ذات اقدس الهی است که واجبه، تعبیری از امامون. اما حالا ماسوا، خب ایشون میگه ماسوا، بین ماسوا رو چیکار کنیم؟ ایشون زود استدراک غیر حق را که البته جز افعال، آثار و ذکرات و تجلیات نخواهد بود با دلیل دیگری باید پیدا کنیم. دلیل دیگر، دیده حسی و علمی به جهان می نگریم، جهان را گذران، پذیرنده ادب و واقعیت ها را محدود و مشروط می بینیم، با وجوداتی برخورد می کنیم که یک جا هستن یک جای دیگر نیستن، گاهی هستن گاهی نیستن. اینطوری این در واقع فرمایش ایشونها، حکم میکنیم که جهان عین حقیقت هستی نیست، جهان ذل هستی است، جهان هستی توامه با نیستی است، جهان معلول و اثر است، حالا ظهور و تجلی است، شأن و اسم است. حالا ما میخوایم سر این گیر کردیم. این جهان ذل هستیه، جهان معلوله، درست، اما این معلول یعنی تشکیک در وجود، یا این معلول یعنی تشکیک در ظهور؟ خب این ببینیم چی کارش کرده. حتی ایشون خیلی آهسته و روان یه گریزی هم به برهان آی طباطبایی داره که من دیگه فعلا اونا نخوندم دو عبارت، فعلا با صدرا داریم کار میکنیم. چون داریم فرمایشات امام رو توضیح میده. بالاخره الان این تیکه ظهور و تجلی و شأن و اسم رو میخوایم درستش کنیم. ایشون خلاصه اینو ذات رو درست میکنن، اما اسم و شأن رو ببینیم. اینجا برای اینکه اونو درست کنن ممکن است توهم شود، اینکه نتیجه گرفتیم آنچه موجود است ذات واجب و شؤون و ظهورات و تجلیات اوست. ایشون میخواد بگه آیا این حرف ما به معنای قبول حرف عرفا نیست که منکر علیت و معلولیت هست؟ مستلزم این نیست که سخن عرفا را بپذیریم که اساسا علیت و معلولیتی در کار نیست، بلکه ممکن و امکانی در کار نیست، همین چیزی که عبارت امام هم بودا. میخوام این الان تحلیل کنی، زیرا فرض این است که جز ذات حق و شؤون و اسماء حق چیزی در کار نیست. ببین فعلا ما اونی که برامون مسلمه، ما یه ذات داریم، یه شؤون و اسماء و تجلیات داریم و ظهورات داریم. بعد ایشون میخوام میگن ولی این توهم باطل است، این توهم ناشی از عدم درک مفهوم صحیح علیت و معلولیت است، که اجازه بدید این من از اینجاشو انشاءالله فردا دوباره با هم کار کنیم، ببینیم چقدرشو ایشون اینجا گفته و این فاصله ای که فرمایش ایشون با عبارات امام داره جای دیگه ای از ایشون پر شده یا پر نشده. عدم درک صحیح علیت و معلولیت، یعنی آیه متعالی میخوان علیت و معلولیت رو توسعه بدن، میخوان برسوننش به اون ربطی که امام میگفتن، حالا میگن انشاءالله. آیا علیت یک نوع زایش برای علته؟ یعنی علت یک معلولی رو زایش میکنه که مستقل و جداست؟ ببینیم چی کار باید بکنیم. ایشون میخواد بگه تحقیقات عمیق صدرا در این زمینه که شاهکار این مرد بزرگ است و منحصر به شخص اوست و از عالی ترین اندیشه های بشری است، ثابت کرده که اگر تصویر درسته، یعنی توسعه بدیم، تعمیق کنیم. هم ببینیم این تعمیق تحلیلش تو عبارت های آقای مطهری، امام میخواد تعمیق کنه و میخواد ما را از علیت و معلولیت و سببیت و مسببیتی که تو ذهن ما هست، حد اکثرش میشه رابطه نفس و قوا، یکم بالا در این پایین ترش میشه شمس و شعاع شمس، یکم در واقع پایین ترش و ابتدایی ترش پدر و فرزند. میخواد اینا رو به هم بریزه، بعد از توش ظهور و اسم در بیاره. ببینیم اینجا چه کار کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.